در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد دوشنبه 8 شهریور ماه سال 1395 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با 29 ماه اوت سال 2016 میلادی. با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه هستید. نیمه شب شما شنوندگان شب بیدار وفادارمون در گوشه و کنار ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به همه شمایی که از دور دست‌های جهان به ما پیوستید و اوقات دیگری از شب یا روز رو سپری می‌کنید. الهه روانشاد هستم و در این مجله یک ساعته با حاصل کار همکارانم با شما خواهم بود. از همکاران گفتم آزاده اسدی در صف نخست است، البته با خبرها، و با تازه‌ترین خبرها آغاز می‌کنیم.
متشکرم از شما الهه جون. سلام به شما شنونده‌ها و شب زنده‌داران در ایران. وزیر دادگستری از اعدام‌های سیاسی عقیدتی سال 67 به عنوان دستور خدا یاد کرد و اجرای آن را افتخارآمیز توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری روز یکشنبه در استان لرستان گفته است از اجرای چیزی که او دستور خدا برای مقابله با دشمنان خدا و ملت درباره مجاهدین خلق توصیف کرد افتخار می‌کند. مصطفی پور محمدی یکی از اعضای کمیته تصمیم‌گیری درباره اعدام زندانیان سیاسی عقیدتی سال 67 بود. همچنین مجلس خبرگان رهبری با انتشار بیانیه‌ای از اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی عقیدتی سال 67 دفاع کرد. در این بیانیه که روز یکشنبه در سایت دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری منتشر شده، این اعدام‌ها تصمیم تاریخی و انقلابی آیت الله خمینی در برخورد جدی و بدون مسامحه با کسانی که منافقین خوانده شده‌اند توصیف شده است. مجلس خبرگان در این بیانیه از روندی که آن را محاکمه عادلانه سران و برخی اعضای گروهک منافقین خوانده تمجید کرده است. فایل صوتی آیت الله منتظری بر اساس این بیانیه توسط آنچه سرسپردگان به گروهک منافقین خوانده شده منتشر شده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار پایان کشتار اسب‌های باربر در مناطق مرزی شدند. شکور پور حسین چغلان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با غیرقانونی خواندن برخورد نیروی انتظامی با متخلفان گفته است ماموران نباید این چهار پایان را بکشند، بلکه صاحبان آنها باید بر اساس قانون دستگیر شده و به مراجع قضایی معرفی شوند. به گزارش خبرگزاری تسنیم نمایندگان مجلس از دولت خواستند برای ساماندهی و اشتغال سازی برای مرزنشینانی که با حمل کالا امرار معاش میکنند لایحه‌ای به مجلس ارائه کند. سالهاست کالایی که طبق تعریف دولت ایران قاچاق محسوب میشود بر پشت کردهای مرزنشین یا با اسب و قاطر از مناطق سب و لبور به داخل شهرها و روستاهای مرزی منتقل میشود. این کاسبکاران میگویند ماموران مرزی به حیوانات و خودشان تیراندازی میکنند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، علامه حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه با تایید خبر بازداشت فؤاد صادقی از او به عنوان مشاور فرهنگی رسانه‌ای هاشمی رفسنجانی نام برده است. خبرگزاری ایرنا هم روز یکشنبه گزارش داده یک مقام آگاه در دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است فرد بازداشت شده هیچ گونه مسئولیتی در دفتر آقای هاشمی نداشته است. فؤاد صادقی در کارنامه رسانه‌ایش سابقه مدیر مسئولی وبسایت‌های آینده و باستاب امروز را دارد. خبرگزاری صدا و سیما روز یکشنبه از گشایش رسمی فاز نخست شبکه ملی اطلاعات ایران خبر داد. بر اساس این خبر این شبکه پس از 11 سال با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور رونمایی شد. رئیس سازمان فناوری اطلاعات در این مراسم گفته به امنیت خود شبکه، کاربران و امنیت فنی در شبکه ملی اطلاعات بسیار توجه شده است. یکی از اعضای شورای عالی فضای مجازی ایران به تازگی گفته بود پروژه شبکه ملی اطلاعات آنطور که باید و شاید پیگیری نمی شود. و در خبری دیگر، وزیر محیط زیست فرانسه که سرگرم دیداری سه روزه از ایران است، پس از ملاقات با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از انجام پروژه‌های مشترک دو کشور در زمینه‌های کمبود و آلودگی آب و انرژی خبر داد. سگولین رویال روز یکشنبه بعد از ملاقات با خانم ابتکار گفته است چند موضوع مهم عملیاتی را با همتای ایرانی خود مورد بحث قرار داده و بهمن ماه برای نهایی کردن پروژه‌ها باز هم به ایران سفر خواهد کرد. و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان خوزستان میگوید 112 الکتروشوکر مرتبط با صید غیر مجاز ماهی ضبط شده است. او در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از روش روش‌های غیرمجاز صید ماهی مثل سمریزی و استفاده از مواد منفجره انتقاد کرده است. بر اساس توصیف این مقام مسئول، صیادان در محدوده حرکت قایق‌هایشان برق را درون آب تخلیه می‌کنند و موجب برق گرفتگی شدید آب زیان و کشته شدن آنها می‌شوند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از آزاده اسدی می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری شده است. وزیر دادگستری در پاسخ به نامه علی مطهری به صراحت اعلام کرد که به نقش خود در اعدام‌های سال 67 افتخار می‌کند.
برخی میگن حکم خدا را اجرا کرده، چیزی که آقای پور محمدی میگه. این نظر همه فقها نیست. آقای منتظری که اونم مجتهد مسلمی بوده در زمان خودش، به این حکم اعتراض داشته.
از واکنش‌های گسترده امروز نمایندگان مجلس به نوار صوتی آیت الله منتظری در مورد اعدام‌های 67 خواهیم شنید.
هسته مرکزی قدرت که تا حالا سعی میکرد از کنار این مسئله عبور کنه، به دلیل حساسیت‌های غیرمنتظره و گسترده افکار عمومی بالاخره به درون ماجرا کشیده شد و ما شاهد دومینوی موضع‌گیری‌ها هستیم.
معاون اجتماعی قوه قضاییه میگوید اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در ایران بازدارنده نبوده.
گامی که اگر برداشته بشه و به طور واقعی ما به سمت این بریم که به تدریج مجازات اعدام در ایران برچیده بشه، بسیار گام مثبتی.
پیشروی ارتش ترکیه و هم پیمانانش در خاک سوریه. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. و برنامه هفتگی صدای دیگر، همینها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنین همیشه همراه ما باشید. پس از آنکه علی مطهری نایب رئیس مجلس در نامه‌ای از وزیر دادگستری دولت روحانی خواست که به گفته او تکلیف شایعات در مورد اعدام‌های 67 را روشن کند، مصطفی پور محمدی به صراحت اعلام کرد که به نقشش در این اعدام‌ها افتخار می‌کند. مصطفی پور محمدی که یکی از اعضای کمیته تصمیم‌گیری درباره اعدام‌های تابستان 67 بود، پیش از این تنها در واکنش به انتشار فایل صوتی آیت الله حسین علی منتظری در مورد اعدام‌ها این اقدام را تلاش برای تطهیر دشمنان خون‌آشام ایران توصیف کرده بود، اما حاضر نشد به طور مستقیم در مورد نقش خود در اعدام‌های سال 67 سخن بگوید. همکارم بهروز کارونی و گزارشی در این باره.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران اعلام کرد که افتخار می‌کند که به گفته او دستور خدا را در رابطه با منافقین اجرا کرد و در مقابل کسانی که دشمنان خدا و ملت نامید با قدرت ایستاد و مقابله کرد. و یکی از اعضای کمیته تصمیم گیری درباره اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 بود. تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی و فعال ملی مذهبی مقیم پاریس، با اشاره به این موضوع که انتشار فایل صوتی آیت الله حسین علی منتظری از سوی احمد منتظری فرزندش باعث مطرح شدن اعدام‌های سال 67 در ایران در داخل نظام جمهوری اسلامی شد، می‌افزاید:
تقریبا تمام مسئولان نظام به وقوع چنین حادثی اعتراف کردند و این در تقریبا بعیده، یعنی جدیده. این به نظر من نکته بسیار مهمیه.
آیت الله منتظری در فایل صوتی خطاب به کمیته تصمیم گیری اعدام‌ها از این رویداد به عنوان بزرگترین جنایت تاریخ جمهوری اسلامی یاد کرد.
به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه، به دست شما انجام شده و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می‌نویسن.
به گزارش تسنیم، وزیر دادگستری در سخنانی در جلسه شورای اداری استان لرستان در عصر یکشنبه با استناد به سخنانی از قرآن گفت که نباید به گفته او به کفار و منافقین رحم کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از عبارت منافقین برای توصیف سازمان مجاهدین خلق ایران استفاده می‌کنند که از اصلی‌ترین گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در طول نزدیک به 4 دهه اخیر محسوب می‌شود. منظور وزیر دادگستری از کفار نیز اعضا و هواداران زندانی گروه‌ها، سازمان‌ها و احزاب چپگرا بود که در تابستان سال 67 اعدام شدند. تقی رحمانی در مورد سخنان مصطفی پور محمدی می‌گوید:
برخی میگن حکم خدا را اجرا کرده، چیزی که آقای پور محمدی میگه. این نظر همه فقها نیست. آقای منتظری که اونم مجتهد مسلمی بوده در زمان خودش به این حکم اعتراض داشته. و از یک طرف آقای خمینی این حکم باید حکم خدا یا حتی حکم شرعی مطابق شرع باشه. حکم اعدام های 1367 مطابق شرع حتی نظرات فقهی آقای خمینی نیست، مگر بگیم که حکومت از اوجب واجبات حفظ حکومت، که اون موقع بحث دیگه حکم شرعی نیست، بحث مصلحت یک حکومته.
این تحلیلگر سیاسی همچنین در مورد دادگاه هایی که در سال 67 برگزار شدند اشاره می کند.
این دادگاه ها برگزار شده، به چه شکل برگزار شده؟ دادگاه های چند دقیقه به عنوان کسی که در اون دادگاه حضور پیدا کردم، چون دادگاه که کسایی هم که اون دادگاه رفتم، شکل اون دادگاه ها اصلا به شکل دادگاه نبوده، که به نام هیئت معرفی می شدن و تبدیل به هیئت مرگ شدن.
در مورد اعدام های تابستان 67 که به گفته آیت الله منتظری دست کم 2800 تن از زندانیان سیاسی چپگرا و نیز هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران را در بر گرفت، به ندرت از تریبون های رسمی جمهوری اسلامی ایران صحبت شده است. با این حال انتشار فایل صوتی سخنان آیت الله منتظری باعث شده است مقام های رسمی و غیر رسمی در ایران اظهار نظرهایی در این باره داشته باشند. عمده این اظهار نظرها در محکومیت اقدام بیت آیت الله منتظری در انتشار این فایل صوتی و نیز اتهام همراهی با سازمان مجاهدین خلق ایران بوده است. در این میان علی مطهری نایب رئیس مجلس نخستین مقام جمهوری اسلامی ایران بود که به این اعدام ها به صراحت اشاره کرد. او در نامه‌ای خواستار این توضیح شد که آیا شایعات درباره اتفاق سال 67 درباره نحوه اجرای حکم آیت الله روح الله خمینی صحت دارد یا خیر. نوشت مسئولان به جای توضیح یک مسئله و پاسخ به سوالی که برای برخی از هان ایجاد شده است به مغالطه می‌پردازند و از عواطف انسانی و دینی و انقلابی مردم بهره برداری می‌کنند و هیچگاه به سوال مورد نظر پاسخ نمی‌دهند. پایان نقل قول. نامه آقای مطهری واکنش‌هایی را در پی داشت، از جمله 20 نماینده مجلس خواستار بررسی صلاحیت او برای باقی ماندن در سمت نایب رئیسی مجلس شدند. دبیرخانه مجلس خبرگان هم در بیانیه‌ای از اعدام‌های گروهی تابستان 67 به عنوان تصمیمی تاریخی و انقلابی در برخورد جدی و بدون مسامحه با کسانی که منافقین و محاکمه عادلانه سران و برخی اعضای منافقین نامید یاد کرد. ابراهیم رئیسی که در زمان این اعدام ها به عنوان معاون دادستان در کمیته تصمیم گیری عضویت داشت، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان است.
بهروز کارونی گزارش میداد وزیر دادگستری به صراحت اعلام کرده که به نقش خود در اعدام های 67 افتخار می کند. و اما در همین رابطه از واکنش های گسترده روز یکشنبه نمایندگان مجلس به نوار صوتی آیت الله منتظری در مورد اعدام های 67 بشنویم در گزارشی از همکارم جواد کوروشی.
روز یکشنبه در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، محسن کوهکن نماینده مجلس در تذکری به علی مطهری که اداره جلسه را بر عهده داشت از جمله گفت در شرایطی که مردم با مشکلات اقتصادی روبرو هستند، انتشار نامه آقای مطهری به مصطفی پور محمدی به صلاح نظام نیست.
من خواهشم از شما این هست تا زمانی که به عنوان نایب رئیس مجلس تشریف دارید، از هر گونه نطقی یا نامه‌ای که حداقل در شرایطی که مشکلات اولیه مردم ما بیکاری فرزندانشونه، بعضی تبعیض‌ها هست، بعضی مشکلات اقتصادی است و هم من میدونم و شما هم مطلع هستید، زیبنده اعضای هیئت رئیسه نیست که نامه‌ای بنویسن و یا مطالبی بگن که این خوراک تبلیغاتی برای بیگانه درست کنه.
محسن کوهگن گفت در هفته دولت زیر سوال بردن رفتار و یا گفتار آیت الله خمینی زیبنده نیست.
در هفته دولت، در هفته‌ای که رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور به دست منافقین به شهادت رسیدن و این موضوعی است در نظام که اصلاً سیاسی و گروهی نیست، فراکسیونی هم نیست، ما بیاییم مطالبی رو بگیم که به نوعی دیگران برداشت بکنن که رفتار و گفتار و آنچه که مورد نظر حضرت امام بوده زیر سوال ببریم.
علی مطهری در پاسخ به تذکر این نماینده گفت هر نماینده‌ای در ابراز نظر خود آزاد است و طرح هر سوالی در جای خودش درست است.
هر وقت به یه مسئله فرهنگی میپردازیم میگیم آقا این همه مشکل معیشتی داریم، حالا چرا میرید سراغ این مسئله؟ هر مسئله‌ای در جای خودش باید حل بشه. هر نماینده ای آزاد است که نظر خودش رو بگه و بعد هم بحث بحث ما این بوده که توضیح داده بشه. توضیح دادن هم کار لازمی است و این به معنی حمایت از منافقان نیست و این حرف باطل است.
به گزارش خبرگزاری فارس، در نشست علنی روز یکشنبه مجلس 20 نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان خواستار برخورد با علی مطهری شدند. علی مطهری روز شنبه در نامه‌ای به مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری فعلی و عضو هیئت تصمیم گیرنده در مورد اعدام‌های سال 67 گفته‌های وی درباره نوار صوتی آیت الله منتظری را مغالطه‌آمیز و تفره رفتن از پاسخگویی توصیف کرده بود. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه هم در نشست خبری روز یکشنبه خود از جمله با اشاره به سیاست‌های مجاهدین در سال‌های پس از انقلاب گفت اکنون کسانی تلاش دارند آنها را تطهیر کنند.
متاسفانه امروز کسانی در مقام تطهیر این طور افراد هستند که جنایت اونها اگر حقیقتا گفته بشه، اون مسئله معروف که مثنوی 70 من کاغذ شود حقیقتا کم هستش.
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آلمان، به رادیو فردا میگوید واقعیت این است که هیچ کدام از جناح‌ها در جمهوری اسلامی توانایی سیاسی لازم برای برخورد به اعدام‌های سال 67 را ندارند.
با تشدید واکنش‌های در دو روز اخیر، ماجرای فایل صوتی آیت الله منتظری دیگه حالا به یک زلزله سیاسی تبدیل شده. هسته مرکزی قدرت که تا حالا سعی می‌کرد از کنار این مسئله عبور کنه، به دلیل حساسیت‌های غیر منتظره و گسترده افکار عمومی بالاخره به درون ماجرا کشیده شد و ما شاهد دومینوی موضع‌گیری‌ها هستیم. تندروی‌های دهه اول انقلاب، مثلا اعدام‌های 67، از مسائلی است که آرایش سیاسی فعلی ایران رو به سادگی به هم می‌ریزه و معادلات رو تغییر میده. در واقع اگر بخشی از اصلاح طلبان پیشرو مثل فتاجزاده یا تکچهرهایی مثل علی مطهری رو کنار بگذاریم، بخش اعظم چهرهای هر سه طیف داخلی قدرت، یعنی اصلاح طلبان، اعتدالگرایان و اصولگرایان، مخالف بازخوانی مسائلی مثل اعدام‌های 67 هستند. اصلاح طلبان مخالفند چون اون زمان مسئولیت‌های سطح بالای قضایی داشتند. اصولگرایان مخالفند چون همیشه حامی و مجری خشونت‌های قضایی بودند و هستند. اعتدالگرایان هم مخالفند چون این گونه مسائل رو نقش قبر خطرناک تاریخ می‌دونند که نهایتاً می‌تونه کلیت نظام جمهوری اسلامی رو با مشکل مواجه کنه. و هر سه گروه یک نگرانی مشترک هم دارند و اون هم این که احیای مجدد سازمان مجاهدین خلق و همکاری‌های اخیر این گروه با عربستان یک تهدید امنیتی سطح بالا علیه کلیت نظام جمهوری اسلامی است. تا الان استراتژی هسته مرکزی قدرت یا عاملان این کشتارها این بوده که خودشون رو پشت سابقه منفی و سوء شهرت سازمان مجاهدین پنهان کنند. همشون این ادعای مشترک رو مطرح کردن که منتقدین اعدام‌ها به دنبال تطهیر سازمان مجاهدین خلق هستند. این اتهام سنگین در واقع یک استراتژی تبلیغاتی برای خفه کردن منتقدین و خوابوندن این موج اعتراضات عمومی است.
در این میان مجلس خبرگان رهبری هم با انتشار بیانیه‌ای نوار منتسب به آقای منتظری را مملو از غلط و تحریف خواند و پرسید کدام انسان منصف و وجدان بیداری است که تصدیق نکند که انتشار محتویات یک جلسه، آن هم پس از گذشت قریب به 3 دهه، با اهداف شومی صورت میپذیرد. از سوی دیگر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم گفته است که رسانه‌های به گفته او معاند موج انتقادها از اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال 67 را برای حمله به آیت الله خمینی و خدشه وارد کردن به احمد خمینی و دیگر اعضای خاندان خمینی راه انداختند. حدود 2 هفته پیش نوار صوتی دیدار آیت الله حسین علی منتظری، قائم مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی، با هیئت مسئول اعدام ها منتشر شد که در آن آقای منتظری نسبت به جنایتی که در حال انجام است هشدار می دهد.
واکنش های مقامات و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین مجلس خبرگان به انتشار نوار صوتی آیت الله منتظری در مورد اعدام زندانیان سیاسی در سال 67. از جمله شنیدید که مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری دولت روحانی در پاسخ به نامه علی مطهری نایب رئیس مجلس با عنوان تکلیف شایعات در مورد اعدام های 67 را روشن کنید، پور محمدی به صراحت اعلام کرده که به نقشش در این اعدام‌ها افتخار می‌کند. شما عزیزان شنونده در 2 گزارش اول مجله نیمه شب با دیدگاه تحلیلگران در این باره آشنا شدید، اما از همه مهمتر شما شنونده خوب ما در مورد این مسائل چه فکر می‌کنید؟
آقای روحانی با شعار حقوق شهروندی و اینکه من حقوقدانم سرهنگ نیستم، اومدن رأی مردم رو جذب کردند و به سلامتی ریاست جمهور ایران شدند. برای من ایرانی فقط این سوال باقیه، کسی که اراده و نیت این رو داره که حقوق شهروندی رو به اصطلاح زنده بکنه و به کرسی بنشونه، چگونه یه فردی رو با سوابق آقای پور محمدی میگذاره وزیر دادگستری؟ این سوال ایشون ای کاش جواب میدادن، تحمیل شده به ایشون، خودشون انتخاب کردن. اینها همه سوال برای مردم، چگونه ممکنه من یک نفری رو وزیر دادگستری بذارم به این شکل و با این سوابق، و اون وقت به مردم بگم من میخوام برای شما حقوق شهروندی رو زنده کنم، علم کنم.
جناب آقای مصطفی پور محمدی، شما میتوانید زندانیان اضافی خود را همانند سال 67 اعدام کنید، چون جان انسانها برای شما ارزشی که ندارد.
میخواستم بگم که آقای درود میفرستم اول به آقای آیت الله منتظری، روح شاد، و فرزند غیورش و شجاعش آقای احمد آقا، که ایشون فایل صوتی رو پخش کردن، باعث خیلی چیزا شد توی ایران. خیلی خوشحالم که یه همچین فرزند شجاعی داره مثل خودش، مثل خودش که حقایق رو بازگو کرد و ملت ایران رو آگاه کرد.
خواستم ارادت خودم، تعظیم خودم رو نسبت به آقای علی مطهری ابراز کنم. حقا که با شرافتی که از خودش نشون داده، آبروی پدر تحصیل کرده و دانشمندش رو حفظ کرده، و حالا میفهمم که چرا اوایل انقلاب ماها علاقه نشون میدادیم که کتابای دکتر مطهری رو بخونیم و توش مطلبای ارزشمندم پیدا میکرد.
مجلس خبرگان با دفاع از قتل عام 67 باز هم به جلو فرار کرد.
دیدگاه های شما شنوندگان خوبمون بخشی از پوشش خبری ماست. این چیزیه که ما همیشه به شما میگیم و این هم شاهدی بر این ادعا. شماره تماس 0042-02-21-12-21-12 0042-02-21-12-21-12 تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست و نگید که صداتون به جایی نمیرسه و حرف برای گفتن دارید. صداتون البته که به همه جا خواهد رسید. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان بر عهده رادیو فردا. و ما بشنوید که غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی تایید کرده که یک نفر به عنوان عامل نفوذی در تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران بازداشت شده، اما این اتهام برای او هنوز اثبات نشده است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، آقای اژه‌ای یک شنبه هفتم شهریور ماه گفته است که این فرد تحت تعقیب قضایی قرار گرفته، اما فعلا با قرار وثیقه آزاد است. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم رویا ملکی.
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی دستگیری یک نفر به عنوان عامل نفوذی در تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران را تایید کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه گفت این فرد چند روز پیش با سپردن وثیقه آزاد شده است، چرا که هنوز این اتهام برای او اثبات نشده. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی نام فرد بازداشت شده را اعلام نکرد. سه روز پیش عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران بیان که این خبر را تایید یا تکذیب کند از نهادهای مسئول خواست در این زمینه پاسخگو باشند. مجید محمدی تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا میگوید زمانی که آقای خامنه ای به رئیس دولت اعتماد 100% نداشته باشد، فرایند جاسوس سازی در ایران تشدید میشود.
آقای خامنه‌ای نسبت به غرب دارای یک بدبینی و تنفر و دشمنی ویژه‌ای هست و تئوری توطئه در منظر ایشون در واقع تئوری اصلی اداره کشور در سیاست داخلی و سیاست خارجی هست. طبعا تمام کسانی که در دستگاه اطلاعاتی در دستگاه وزارت خارجه انتخاب میشن بر اساس همین تز انتخاب میشن، بالاخص در دوره‌هایی که آقای خامنه‌ای به رئیس دولت اعتماد 100% نداشته باشه، مثل دوره آقای خاتمی یا مثل دوره آقای روحانی، طبعا این فرایند جاسوس سازی تشدید میشه. آقای خامنه ای اگر دولت کاملا با ایشون همراهی نداشته باشه، ماشین جاسوس سازی رو بیشتر به راه میاندازه و جاسوسان بیشتری خلق و تولید میشن.
هفته که گذشت برخی رسانه‌ها از بازداشت یک تاجر دارای تابعیت دوگانه به اتهام جاسوسی خبر دادند. در رسانه‌های ایران فرد دستگیر شده عبدالرسول دوری اصفهانی معرفی شد. اما آقای دوری اصفهانی در مصاحبه‌ای با رسانه‌ها خبر بازداشت خود را تکذیب کرد و آن را مضحک خواند. ساعتی بعد آن گفتگو از همه رسانه‌ها حذف شد. هفته که گذشت عبدالله حاجی صادقی جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران فرد بازداشت شده را جاسوس دشمن خواند و گفت او از نزدیکان یک عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای است و از انگلیس حقوق می‌گیرد. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران ساکن فنلاند می‌گوید در صورت اثبات این ادعا بهانه بزرگی در دست دلواپسان برجام خواهد بود.
این بزرگنمایی در مورد وجود یک جاسوس در تیم هسته‌ای بیشتر برمیگرده به اون جریانی که اصطلاحاً جریان دلواپسان نام گرفته بودند. این گروه دلواپسان شاهد بودند که آقای خامنه‌ای این تیم هسته‌ای رو تحت عنوان فرزندان انقلابی خودمان بارها تایید کرده بودش. بنابراین نمی‌توانستن چنگ بیاندازن به تیم هسته‌ای و اونها رو لکه‌دار بکنن. با این حادثه‌ای که اتفاق افتاده و خصوصاً اگر مسئله اتهام این فرد اثبات بشه، اینها بهانه بزرگ گیر به دستشون آمده، مبنی بر اینکه در عین اینکه آیت الله خامنه‌ای حمایت خودش رو از تیم کرده، اما تیم در درون خودش تیم مورد وثوقی نبوده. رغم اینکه فردی که دستگیر شده از اعضای وزارت امور خارجه نبوده، اما چون مسئولیت تیم در نهایت به آقای ظریف برمیگرده، برجام رو به این ترتیب زیر سوال میبرند.
این اولین بار نیست که یکی از اعضای وابسته به تیم مذاکره کننده هسته‌ای به جاسوسی متهم می شود. پیش از این نیز حسین موسویان مذاکره کننده سابق ایران در پرونده هسته‌ای از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران و برخی دیگر از مقامات جمهوری اسلامی به جاسوسی متهم شده بود. در نهایت در فروردین ماه 87 او به اتهام اخلال در امنیت ملی به 2 سال حبس تعلیقی و 5 سال محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد.
گزارش رویا ملکی از رادیو فردا را میشنیدید.
کارنامه
کارگری که نمیتونه لوز زن بچه‌شو بده
730,000 تومان حقوق به من میدم.
اینقدر سخته که نمیتونه زندگی بکنه، فقط یه کاری میکنه که نمیره.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون ها کارگر در ایران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه در ساعت‌های 8 و 11 شب و روزهای سه‌شنبه در ساعت‌های 10 صبح و 1 بعد از ظهر پخش می‌شود.
محمد باقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه می‌گوید اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در ایران بازدارنده نبوده. محمد باقر الفت افزوده که با وجود برخوردهای فراوان قانونی، متاسفانه حجم مواد مخدر وارد شده، تنوع این مواد مخدر و جمعیت درگیر با اون افزایش پیدا کرده. او مجازات‌های طولانی مدت همراه با کارهای سخت برای محکومان رو برای محکومان مواد مخدر رو تأثیرگذارتر از اعدام دانسته. او در گفتگویی که با خبرگزاری تسنیم داشته گفته که این موضوع به صورت مکتوب به اطلاع رئیس قوه قضاییه هم رسیده. رادیو فردا در این باره دیدگاه سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس را جویا شده. بشنویم از سعید پیوندی.
من فکر کنم هر نوع تصمیمی در ایران که منجر به کاهش اعدام در مجازات خطاکاران بشه، از این باید به عنوان یک گام مثبت یاد بشه و از این باید استقبال بشه. در اعدام‌های 35 سال گذشته اون دسته که مربوط می‌شدن به قاچاق مواد مخدر یا مصرف مواد مخدر بالاترین میزان اعدام‌ها در ایران بودن و این بالاترین همیشه باعث شده بود که ایران در جایگاه بین‌المللی هم حتی جزء کشورهایی باشه که در اعدام درش خیلی بالاست. گامی که اگر برداشته بشه و به طور واقعی ما به سمت این بریم که به تدریج مجازات اعدام در ایران برچیده بشه، بسیار گام مثبتیه. هرچند که من فکر نمی‌کنم به طور کامل اعدام در ایران برچیده بشه، ولی به هر حال یه تصمیم مهمی است و باید در واقع اون رو به عنوان یه گام مثبت حساب کرد و این میتونه احتمالاً تأثیر بذاره در تصمیمات بعدی، برای اینکه خطاهای دیگه‌ای که مجازات اعدام برشون در نظر گرفته میشه اونها هم در واقع مشمول همین تصمیم گیری و همین پروژه بشن.
آقای پیوندی، محمد باقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، مجازات‌های طویل المدت همراه با کار سخت برای محکومان مواد مخدر رو تأثیرگذارتر از اعدام دونسته. از دیدگاه شما تا چه حد این میتونه تأثیرگذارتر باشه؟
ببینید، در همه جای دنیا مجازات جایگزینی برای اعدام معمولاً حبس دائمی یا حبس‌های طویل المدت هست، ولی کار سخت خودش یک عمل غیرقانون دیگر است. یعنی ما اگر قرار باشه که اعدام را کنار بذاریم ولی به جاش بیگاری و یا کار سخت را تحمیل بکنیم به زندانیان، شاید اینها مثل در زمان استالین نه در عمل اعدام بلکه در بیگاری و در اون کارهای سخت جانشون را از دست بدن. بنابراین تحمیل هر نوع کار سخت به زندانی‌ها غیرقانونی و غیر انسانیه و بهتره که اگه قرار ما جایگزین برای اعدام داشته باشیم، مثل همه جای دنیا از حبس‌های طویل المدت یا حبس دائم استفاده بکنیم، برای اینکه اعدام جایگزین نشه با یه عمل غیر انسانی دیگه.
آقای پیوندی، بسیاری از کارشناسان بر این باورن که اعدام نه تنها چاره کار نیست، بلکه حتی میتونه به تشدید خشونت در جامعه و خانواده اعدام شده بیانجامه.
این تحلیل البته در مقایسه کشورهای مختلف و شرایطی که در 1.5 قرن گذشته کشورهای مختلف زندگی کردن کاملا عینی و دقیق هست. یعنی در هیچ جامعه‌ای ما از طریق اعدام و از طریق مجازات‌های سخت بدنی نتونستیم اون جرمی که علت این مجازات بوده رو کم بکنیم. و در مورد ایران هم اعدام‌های وسیع در اول انقلاب که توسط آقای خرخالی انجام شد برای ریشه کن کردن قاچاق مواد مخدر و بعد ادامه این اعدام ها که سالی به طور متوسط چیزی بین 500 تا 1000 اعدام در سال انجام شده، نه تنها موجب کاهش حجم قاچاق مواد مخدر نشده بلکه افزایش هم پیدا کردن. برای نشون میده که اون راهی که ما انتخاب کردیم برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر نه تنها نتیجه نداده بلکه این راه خودش سبب شده که در جامعه ما از طریق اعمال این نوع مجازات یه نوعی فرهنگ خشونت توسعه پیدا بکنه. ما وقتی که دولت به عنوان نماینده جامعه، بالاترین نماینده عرصه عمومی، خودش دست به کشتن آدم‌ها از طریق اعدام میزنه، این به این معناست که به یک نوعی خشونت مشروعیت پیدا میکنه. در مورد ایران این اعدام ها در مله عام یا شلاق زدن در مله عام یا دست خط کردن، همه اینا اشکال وحشیانه و غیر انسانی هستن که اون نتیجه مثبتی که ادعا میشه ندارن، ولی همزمان نتایج بسیار منفی در روانشناسی جامعه و در رابطه‌ای که جامعه با خشونت داره به جا میذارن. بهترین از نظر آموزشی روشی که یک دولت میتونه داشته باشه اینه که نشون بده که حتی در مقابل بدترین کارهای خطا خشونتی در کار نخواهد بود و به خاطر همین پیام آموزشی و فرهنگی کنار گذاشتن اعدام، کنار گذاشتن مجازات های سخت برای جامعه اینه که خشونت چیز خوبی نیست و ما باید بتونیم روابطمون رو در جامعه بین مردم، بین نهادها و مردم، همه این روابط مصالحت‌آمیز بشن، روابطی بشن که درش خشونت کمتری وجود داشته باشه. برای همینم من فکر می‌کنم بُعد آموزشی پیامی که دولت میتونه به جامعه بده بسیار اساسیه در شکل دادن و در سمت دادن به تصویر و نگاهی که مردم از خشونت در جامعه دارن.
یک مقام قوه قضاییه میگوید که اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در ایران بازدارنده نبوده. با دیدگاه سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس آشنا میشدید که در گفتگو بود با رادیو فردا. و اما نیروهای ارتش ترکیه و همپیمانانشان وارد عمق بیشتری از خاک سوریه شدند و لهستان، مجارستان، چک و اسلواکی خواهان ایجاد یک ارتش مشترک اروپایی هستند. خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی صدای دیگر، گزارش‌ها و برنامه‌هایی است که ژان خاکزاد، سردبیر این مجله، برای شما شنوندگان خوبمون به ترتیب در نوبت پخش داره. اما پیش از همه اینها اجازه بدید که بشنویم که بازداشت جوانان ایرانی در میهمانی‌ها در جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. یک مقام ارشد بسیج در استان فارس روز شنبه اظهار کرد که 20 دختر و پسر جوان در یک پارتی شبانه در شیراز بازداشت شدند. ماموران جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته صدها تن را در میهمانی‌های مختلف در شهرهای گوناگون ایران بازداشت کردند. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
این جوانان روز جمعه در یک میهمانی شبانه در شمال غرب شیراز بازداشت و تحویل مقامات قضایی جمهوری اسلامی شدند. یک مقام ارشد بسیج در استان فارس در صحبت با خبرنگاران این بازداشت‌ها را به دنبال گزارش‌های به توصیف وی مردمی و با هدف مقابله با ترویج فرهنگ غرب و جلوگیری از ناهنجاری‌ها و معضلات اجتماعی عنوان کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، مهدی عباسی ارجمندی جانشین ناحیه مقاومت بسیج سپاه محمد رسول الله در شیراز همچنین از گردانندگان و شرکت کنندگان در این میهمانی ها که آن را محافل غیرقانونی ذکر کرده خواسته که از دایر کردن محافل مغایر با موازین اسلامی خودداری کنند. فقط چند روز قبل از بازداشت این 20 دختر و پسر جوان در شیراز، بازداشت 40 دختر و پسر جوان دیگر در یک میهمانی شبانه در روستایی در جنوب گرگان گزارش شده بود. خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه جمهوری اسلامی نوشت که دادستان عمومی و انقلاب در گرگان به اسم حجت الاسلام مصطفی حقی اتهام بازداشت شدگان را شرب خمر و رابطه نامشروع ذکر و مقابله با آنچرا که ناهنجاری های اجتماعی و مصادیق بیهجابی توصیف کرد در دستور کار دادستانی عنوان کرد. چند روز هم قبل از آن بازداشت 20 دختر و پسر در یک میهمانی شبانه در آمل و بازداشت بیش از 60 دختر و پسر در دو میهمانی شبانه در شمال شرقی شیراز گزارش شدند. بازداشت 60 دختر و پسر جوان در میهمانی شبانه‌ای در سرخ حصار، بازداشت 20 دختر و پسر جوان در ویلایی در استان آذربایجان شرقی، بازداشت 150 دختر و پسر جوان در یک باغ شادشهر، بازداشت بیش از 50 دختر و پسر در یک جشن شبانه در شهر آبسرد از موارد بازداشت جوانان ایرانی توسط ماموران جمهوری اسلامی بود که در مرداد ماه گزارش شدند. در خرداد ماه نیز مقامات قضایی جمهوری اسلامی از بازداشت 62 تن در یک جشن مختلط شبانه در بندر عباس، 23 تن در یک میهمانی خصوصی در کرمان و 70 تن در یک میهمانی در منطقه فرهزاده تهران اطلاع دادند. بازداشت افراد در جشن و میهمانی طی نزدیک به 4 دهه‌ای که از عمر جمهوری اسلامی می‌گذرد همواره ادامه داشته و در برخی موارد برای بازداشت شدگان احکامی مانند جریمه نقدی یا شلاق صادر شده است. مقامات قضایی جمهوری اسلامی غالبا اتهام بازداشت شدگان را شرکت در پارتی‌های مختلط، مصرف مشروبات الکلی و روابط نامشروع عنوان می‌کنند. در خرداد ماه حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی دادستان انقلاب در شهر قزوین اظهار داشت 35 دختر و پسر جوان که برای جشن فارغ التحصیلی در یکی از ویلاهای اطراف قزوین گرد آمده و به صورت مختلط به رقص و پایکوبی می پرداختند به اتهام هنجار شکنی بازداشت و هر یک از این جوانان 99 ضربه شلاق زده شدند. خبرگزاری های ایران طی ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی از هجوم ماموران جمهوری اسلامی به میهمانی‌ها در شهرهای گوناگون کشور منتشر کردند که مروری بر این گزارش‌ها حاکی از بازداشت صدها تن طی ماه‌های گذشته است.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
نیروهای ارتش ترکیه و همپیمانانشان وارد عمق بیشتری از خاک سوریه شدند و مناطقی را از کنترل کردها خارج کردند. حملات توپخانه‌ای و هوایی ترکیه هم موازی از جنگجویان کرد را هدف قرار داد که تلفاتی بر جای گذاشته. خبرهای بیشتر در این باره را از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بشنویم که همکنون زنده و مستقیم با ما همراه است. ایلیا، به شما سلام می‌کنیم و در این باره بشنویم.
بله، سلام خدمت شما الهه و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. همونطور که گفتید نیروهای ارتش ترکیه و متحدانشون یعنی نیروهای ارتش آزاد سوریه وارد عمق بیشتری از خاک شمال سوریه شدند. حملات هوایی و توپخانه ترکیه به مواضع شبه نظامیان کرد یعنی واحدهای حمایت از خلق کرد تلفاتی بر جای گذاشت. ترکیه میگه که 25 جنگجوی کرد رو در حملات هوایی که به شهرک امارنه داشت در جنوب جرابلس کشته، که البته واحدهای حمایت از خلق کرد در این باره موضع‌گیری نکردن. اما دیدبان حقوق بشر سوریه میگه حملات ترکیه و همچنین درگیری‌های ارتش آزاد سوریه با جنگجویان واحدهای حمایت از خلق کرد باعث کشته شدن دست کم 35 غیر نظامی شده. 20 تن از اونها در روستای جبل کوسا کشته شدن و 15 تن دیگر در روستای الامارنه. اما به هر حال نیروهای ارتش آزاد سوریه تعدادی از مناطق رو از کنترل واحدهای واحد از خلق کرد که بخشی از ائتلاف سوریه دموکراتیک هستن خارج کردن. اینکه چند روستا هست آمار متفاوته، در حالی که دیدبان حقوق بشر سوریه از دو روستا صحبت میکنه علاوه بر جبل کوسا که پریروز از به کنترل نیروهای ارتش آزاد سوریه در اومد. دیدبان حقوق بشر سوریه میگه در روزی که گذشت روستای الامارنه و عین البیضا خارج شد از کنترل واحدهای حمایت از خلق کرد و ائتلاف سوریه دموکراتیک. خود مخالفان حکومت سوریه یعنی نیروهای ارتش آزاد سوریه از شمار بیشتری از روستاها صحبت میکنه از جمله داوست و بابلان و به ارکوسا و الخربه و الحجاج.
ایلیا، همزمان نیروهای ارتش آزاد سوریه که از حمایت ترکیه برخوردارن مناطق بیشتری را از تصرف شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا همون داعش آزاد کردن. جزئیات این رو هم اگه بتونی بهمون کوتاه بگی.
نیروهای ارتش آزاد سوریه در جنگ با گروه خلافت اسلامی یا همون داعش بعد از اینکه تونستن شهرک جرابلس رو از تصرف این گروه آزاد کنن، از تصرف داعش، به سمت غرب حرکت کردن. اونها در حقیقت دارن سعی میکنن به سمت شهرک ارائی پیش برن، شهرکی که حدود 40 کیلومتر فاصله داره با جرابلس. در این راه چند روستا وجود داره که 6 روستا رو دست کم نیروهای ارتش آزاد سوریه آزاد کردن از تصرف داعش، که عبارتن تس از روستای بیرفوقانی، بیرتحتانی، تشعیر، حمیر العجاش، حوانیه و تریخوم.
و بالاخره اینکه آیا پیشرفتی در مسئله دستجابی به آتش بس در حلب به دست اومده؟
پیشرفتی که ساعتی پیش حاصل شد این بود که 8 گروه مسلح مخالف حکومت سوریه که در حلب در نبرد هستن با نیروهای دولتی و متحدانشون اعلام کردن که با ابتکار عمل سازمان ملل متحد برای آتش بس 48 ساعته در حلب و رساندن کمک‌های بشردوستانه موافق هستن. البته خواستار اون شدن که کمک‌های بشردوستانه از جاده راموسه یعنی در جنوب حلب وارد مناطق مختلف بشه. جاده راموسه در کنترل مخالفان حکومت سوریه هست، در حالی که جاده کاستلو جاده دیگری هست که در کنترل نیروهای دولتی هست. هنوز دولت سوریه و همچنین متحدش روسیه در این باره اظهار نظر نکرده.
ایلیا، سپاسگزارم که در مجله نیمه شب هم با ما همراه بودی. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، زنده و مستقیم گزارش میداد.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
چهار کشور شرقی اتحادیه اروپا شامل لهستان، مجارستان، چک و اسلواکی در همایشی با شرکت آلمان در ورشو خواهان ایجاد یک ارتش مشترک اروپایی شدند. این چهار کشور که با پذیرش پناهجو و همچنین طرح سهمیه بندی پناهجویان در اتحادیه اروپا مخالفند، معتقدند در سراسر مرزهای اروپا باید امنیت برقرار شود. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در آستانه همایش سران کشورهای 27گانه اتحادیه اروپا در شهر براتیسلاوا پایتخت اسلواکی، گرد همایی کوچکتری با شرکت سران چهار کشور شرقی این اتحادیه از یک سو و آلمان از غرب از دیگر سو در ورشو پایتخت لهستان برگزار شد. سیاست پناهنده پذیری و طرح سهمیه بندی پناهجویان در اتحادیه اروپا در دستور کار این نشست قرار داشت. ولی چهار کشور شرقی بر مسئله امنیت اتحادیه اروپا مکث بیشتری کردند و ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان که مخالف سرسخت پذیرش پناهجو و همچنین سامانه سهمیه بندی پناهجویان در اتحادیه اروپا است، برقراری امنیت در سراسر مرزهای اروپا را در اولویت قرار داد و خواهان ایجاد یک ارتش مشترک اروپایی شد. وی در این نشست با سخنان طعنه‌آمیزی گفت امنیت مرزهای اروپا را نمیتوان با اهدای گل و خوشامدگویی به پناهجویان دفاع کرد، بلکه امنیت مرزهای اروپا به مرزبانان، سربازان و سازوبرگ نظامی نیاز دارد. بوهوسلاو سوبوتکا نخست وزیر چک هم در همایش ورشو از ضرورت برپایی یک ارتش مشترک اروپایی سخن گفت و یادآور شد مذاکره در این باره میبایستی آغاز شود. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز برقراری امنیت در اتحادیه اروپا را مسئله بنیادین نامید و بدون آنکه مستقیما به ایجاد یک ارتش مشترک اروپایی بپردازد گفت در بهبود امور امنیتی و دفاعی اتحادیه اروپا میبایستی بیش از پیش دست به اقداماتی زد، ولی وی به جزئیات امر اشاره‌ای نکرد. سوای این مسائل در همایش شهر ورشو به نوشته روزنامه ها اختلاف نظرهایی نیز بر سر سیاست پناهجویی اتحادیه اروپا میان چهار کشور شرقی این اتحادیه متشکل از لهستان، مجارستان، چک و اسلواکی از یک سو و آلمان از دیگر سو بروز کرد. این چهار کشور نزدیک به 3 سال است که همواره با طرح سهمیه بندی اتحادیه اروپا به شدت مخالفت می کنند. به گفته کمیسیون اتحادیه اروپا بار پذیرش پناهجویان نباید تنها بر دوش شمار اندکی از کشورهای این اتحادیه سنگینی کند. از این رو اجرای طرح سهمیه بندی پناهجویان در سطح اروپا ضروری است. ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان اما 2 مهر ماه امسال را در کشورش روز همه پرسی به این طرح اعلام کرده. رئیس جمهور چک هم به تازگی گفت کشورش پذیرش حدود 2700 پناهجو سهمیه تعیین شده از طرف اتحادیه اروپا را در بس رد کرد. علاوه بر مجارستان و چک، لهستان، اسلواکی، لتونی، لیتوانی و استونی هم مخالف طرح سهمیه بندی اتحادیه اروپا هستند. شهرام میریان، رادیو فردا.
نوبتی هم باشه؟ نوبت شما ورزش دوستان گرامیه. بریم و بشنویم خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا.
در ادامه دور دوم رقابت‌های والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا که در میانمار در جریان است، روز یکشنبه تیم بانک سرمایه نماینده ایران در این مسابقات به مساف نماینده چین تایپه رفت و در پایان 3-0 به پیروزی رسید و به 1/4 فینال صعود کرد. نماینده والیبال ایران عصر امروز در دور 1/4 برابر نماینده ویتنام به میدان می‌رود. محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان ایران در مورد احتمال تغییر برخی از مسئولان فدراسیون‌هایی که در المپیک ضعیف عمل کردند واکنش نشان داد و در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی اظهار داشت:
خب ممکنه رئیس فدراسیون خسته شده باشه یا خودش تشخیص بده بایستی شرایط رو فراهم بکنه برای حضور دیگران، اون امر علاهده است، اما از ورزش ورود بکنه برای تغییرات و اینا خیر چنین چیزی.
برخی از رشته‌های ورزشی ایران مثل دوچرخه سواری، جودو و تکواندوی مردان در المپیک 2016 ریو کارنامه‌ای ناموفق از خود بر جای گذاشتند. روز یکشنبه همچنین برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزیر ورزش و جوانان به خاطر نتایج ورزشکاران در المپیک ریو تذکر دادند. تیم ملی فوتبال سالونی ایران که خود را برای مسابقات جام جهانی آماده می کند، عصر یکشنبه در یک بازی تدارکاتی در مشهد تیم ملی فوتسال ازبکستان را با 3 گل شکست داد. این دو تیم عصر امروز هم یک بازی دستگرمی دیگر را در مشهد برگزار خواهند کرد. جام جهانی فوتسال 2016 از 25 شهریور ماه در کلمبیا آغاز می شود. یک ورزشکار پاراولمپیکی ایران که شانس کسب مدال دارد به دلیل پرداخت نکردن مبلغ مهریه همسرش ممنوع الخروج شده و در حال حاضر نمی تواند کاروان ایران را در پاراولمپیک 2016 همراهی کند. به نوشته خبرگزاری ایسنا، علی صادق زاده عضو تیم ملی وزنه‌برداری جانبازان ایران که در پاراولمپیک 2012 لندن نشان برنز گرفته، به دلیل به اجرا گذاشته شدن مهریه توسط همسرش نمیتواند از کشور خارج شود. صادق زاده در این مورد گفته 514 سکه بابت مهریه بدهکار هستم و تنها با رضایت همسرم میتوانم از کشور خارج شوم. پایان نقل قول. و تیم فوتبال دختران زیر 16 سال ایران در اولین دیدار در مسابقات نوجوانان آسیا در بنگلادش از پس تیم میزبان بر نیامد و با 3 گل شکست خورد. دختران فوتبالیست ایران امروز دومین دیدار خود را برابر قرقیزستان برگزار خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و اما شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، یادآوری میکنم که میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. اگر همین لحظه سری به اون بزنید خواهید دید که اظهار نظر صریح پور محمدی در مورد اعدام‌های 67 گفته به اجرای حکم خدا افتخار میکنم و به نقش خودش در این رویدادها افتخار میکنه. و اما تذکر کتبی 32 نماینده مجلس به وزیر ارشاد در مورد عقب نشینی از برگزاری کنسرت در مشهد و احضار یا دستگیری ده ها فعال فضای مجازی در استانهای کردستان و فارس توسط سپاه. همچنین شما شنوندگان خوب ما میتونید تمام مجلات ما را و تمام بخش های خبری رو در بخش انتخاب کنید و بشنوید، پیدا کنید و به اونها گوش کنید. خبرها رو طولانی تر از اونجا در رادیو میبینید، در رادیو میشنوید، اونجا ببینید. و ما عزیزان، به نوبت میرسه به مجله صدای دیگر، کاری از رویا کریمی مجد. شبی خوش، روز دوشنبه ای تا حد امکان کم دغدغه هم براتون آرزو میکنم و خدا نگهدار تک تک شما.
صدای دیگر،
صدای زنان.
از مصر تا آمریکا، از هند تا ایران، زنان ورزشکار مسلمان همچنان در تلاشند. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. پیشبینی ها درست درآمد. بعد از مدال برنز کیمیا علیزاده در المپیک ریو، دیگر وضعیت ورزش زنان در ایران مثل سابق نخواهد بود. در همین چند هفته ای که از آغاز مسابقات المپیک می‌گذرد، نه تنها فدراسیون موتور سواری به زنان اجازه شرکت در مسابقات این رشته را داده، بلکه فتوایی از رهبر جمهوری اسلامی نیز منتشر شده که بر اساس آن دوچرخه سواری زنان با حفظ موازین اسلامی منعی ندارد. در همین حال احوال، کیمیا علیزاده نیز به ایران بازگشت تا با استقبال گسترده هوادارانش در تهران و کرج روبرو شود. اما این فقط حضور زنان ایرانی در مسابقات المپیک ریو نبود که تاریخ ساز شد. مهدی رستم‌پور در مورد میزان حضور زنان در مسابقات المپیک ریو میگوید.
مسابقات المپیک در رشته‌های مختلف، کمابیش میشه گفت که هر رشته مسابقات مردان برگزار شد، مسابقات زنان هم در اون بود، از فوتبال و والیبال و بسکتبال گرفته تا حتی رشته‌ای مثل کشتی و وزنه‌برداری. ما در این دوره از بازی‌های المپیک مثلا برای اولین بار شاهد بودیم که در رقابت‌های کشتی که 6 وزن برگزار میشه، کشتی زنان هم دقیقاً در همون 6 وزن برگزار شد. همون تعداد مدالی که در کشتی مردان توزیع می‌شد، در کشتی زنان هم توضیح شد. به همین خاطر تعداد مدال ها، همچنین تعداد ورزشکاران به نسبت دوره های قبل شاید به همین دلیل تغییر محسوسی داشته و تقریبا فکر میکنم یکسان به نظر برسه.
اول اینها در این دوره از مسابقات المپیک کم نبود. سارا احمد، دختر 18 ساله مصری، توانست در رقابت های وزنه برداری المپیک ریو صاحب اولین مدال زنان عرب در رشته وزنه برداری شود. او در وزن زیر 69 کیلوگرم به مدال برنز این رقابت ها دست پیدا کرد و اولین زن مصری لقب گرفت که از سکوی توزیع مدال بالا رفته است. از کشور مصر، زنان محجبه تیم والیبال ساحلی نیز در مسابقات المپیک به میدان آمدند. دو دختر مسلمان که از 10 سالگی حجاب داشتند و پوشش آنها در مسابقات والیبال ساحلی حتی با هم تیم‌هایشان تفاوت چشمگیری داشت. آنها در حالی با بلوزهای آستین بلند، شلوارهای بلند و روسری در مسابقات شرکت کردند که عمده حریفانشان تنها مایوهای سبک بر تن داشتند. با این همه تفاوت، زنان با حجاب و بی حجاب مسابقات را در کنار هم برگزار کردند. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، دلایل این حضور مسالمت آمیز را در دو دسته عام و خاص تقسیم بندی می‌کند و می‌گوید
دلیل عامش در واقع جهانی شدنه. این جهانی شدن همراه خودش جهانی شدن سبک زندگی، جهانی شدن نوع مصرف آدم‌ها را هم آورده، من جمله نحوه مصرف فرهنگی یا گذران ایام روزشون رو. و بخشی از این جهانی شدن با خودش توجه به ورزش، تندرستی و تربیت بدنی رو هم همراه کردن. از طرف دیگه دسترسی زنان هم توی جامعه ها به امکانات ورزشی بیشتر شده، یعنی با توجه به بالا گرفتن خواسته ها و مطالباتی که زنان توی این زمین ها داشتن و افزایش برابری به طور کلی، دسترسی زنان هم به این امکانات بیشتر شده. بنابراین ما شاهد حضور بیشتر اونها در میدانهای ورزشی هست. دلایل خاص جامعه اسلامی هم وجود داره. از یه طرف زنان به خاطر همون رشد کلی که پیدا کردن، خواستهای خودشون رو عملا به بخشهای سنتی جامعه های اسلامی دارن تحمیل میکنن. ما خودمون این پدیده رو در جامعه خودمون یا در برخی از کشورهای خاورمیانه میبینیم. به علاوه با توجه به بالا گرفتن موج این سخت‌دینی و راستکشی و بنیادگرایی که خودشو در شکل داعش یا سلفی‌گری و بنیادگرایی نشون میده، گروه‌های دیگری هم دست به دست برآمدن که چهره دیگری از اسلام نشون بدن، یعنی با حفظ سنت‌های مألوف اسلامی نشون بدن که اسلام با این چیزا مخالفت نداره. اونا یه مجالی باز کردن برای اینکه زنا بتونن در این حوزه‌های ورزشی حضور پیدا کنن.
علی رغم افزایش تعداد زنان شرکت کننده در مسابقات المپیک، اما به نظر میرسد که زنان مسلمان ورزشکار با مشکلات متفاوتی دست و پنجه نرم می‌کنند. شیرین احمد روزنامه‌نگار ورزشی در آمریکا میگوید که در کشورهای غیر مسلمان، زنان مسلمان در صورت استفاده از پوشش حجاب ممکن است از روند مسابقات کنار گذاشته شوند، و در کشورهای مسلمان زنان ورزشکار در صورت عدم استفاده از حجاب با محدودیت و ممنوعیت روبرو می‌شوند. با همه اینها حضور زنان محجبه در المپیک ریو چنان چشمگیر بود که رسانه‌هایی چون واشنگتن پست این مسابقات را المپیک حجاب نامیدند. نامگذاری که به گفته مهدی رستم‌پور بیش از هر چیز به نگاه آن رسانه به زنان باز می‌گردند و غیر ورزشی است.
این المپیک نه المپیک حجاب بود، نه المپیک بی حجابی بود، نه المپیک شل حجابی بود. یه رویدادیه که هر 4 سال یک بار برگزار میشه تحت عنوان المپیک. و چرا المپیک 5 حلقش 5 تا رنگ مختلفه؟ برای اینکه در واقع تنوع، تکثر، اون تضاد و تفاوتی که بین فرهنگ‌ها و نگرش‌های متفاوت در نقاط مختلف جهان وجود داره، این فرصت رو پیدا می‌کنن بیان در المپیک با هم رقابت کنن. کما اینکه ما می‌بینیم در خود کشورهای مختلف هم این هست، یعنی مثلا خب ابتهاج محمد شمشیرباز آمریکایی که بیشترین مانور مسئله حجاب روی این ورزشکار صورت گرفت، او از ایالات متحده آمریکا میاد. تو مسابقه خودش هم گفت که من نشون دادم که نه رنگ پوستم، نه جنسیتم و نه مذهبم تأثیری در این نداره که من بتونم یه ورزشکار موفق بشم و بیام به المپیک.
اما به ایران بازگردیم، جایی که همچنان خبرهای غافل گیر کننده ای دارد. در حالی که 2 سال پیش آیت الله جوادی آملی در مورد شرکت زنان ایرانی در ورزش‌های رسمی گفته بود کمال زن در اصلاح جامعه است، فضیلت زن در این نیست که زن و دختر ما برود پایش را دراز کند و کسی را بزند و برای ما مدال بیاورد. یک روز پس از مدال‌آوری که میعلی‌زاده آیت الله علم‌الهدی از روحانیون محافظه‌کار ایران این پیروزی را به کیمیا تبریک گفت. حسین قاضیان این تغییر واکنش‌ها را ناشی از تنش میان سنت‌گرایان و دولت‌ها می‌داند و می‌گوید
آدم سنت‌گرایی مثل آقای جوادی آملی مخالف اینه، اما روحانی وابسته به دولت یا نزدیک به دولتی مثل آقای علم‌الهدی یا خود آقای خامنه‌ای که رئیس این دولت هست از این حضور دفاع می‌کنه. چرا؟ چون اون نیاز به اینکه یک دولت رو شما هدایت کنید و رهبری کنید و از اون طریق خودتون رو قوی و نیرومند نشون بدید، از نمادهای برجسته جهانی برای این تقویت استفاده کنید، مثل اینکه زنان قهرمانی داره که در سطح المپیک میدرخشن، مدال میارن، پرچمشون بالا میره و سرودشون خونده میشه و امثال اینا، خیلی کمک میکنه به تقویت نمادهای حمایت از اون دولت. اینجاست که اتفاقا نشون میده که معیارهای دینی در حکومت اسلامی ایران هم چندان مورد توجه نیست، بلکه اون چیزهایی از دین اهمیت داره که کمک بکنه به تقویت دولت و سیاست و قدرت دولت، و اگر کمک بکنه مباهه و اگر کمک نکنه مباه نیست، مثل خیلی چیزهای دیگری که ما میبینیم و از اون جمله میتونیم به مسئله حجاب و بی‌حجابی اشاره بکنیم.
اما این تنها روحانیون نیستند که بر سر ورزش زنان دچار اختلاف نظرند. شهین دختر ملاوردی معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان و خانواده نیز هفته گذشته در پی شرکت در یک برنامه تلویزیونی به دلیل حمایتش از حضور زنان در ورزشگاه ها مورد پرسش قرار گرفت. وی گفت
اینکه مطرح میشه اولویت ما ورود زنان به ورزشگاه هاست، من نمیدونم بر چه اساسی دارن این حرف رو. ما کی اعلام کردیم که اولویت معاونت امور زنان و
خانواده؟ بالاخره اخباری که از معاونت شما منتشر میشه بیشترش تو همین حوزه است.
اصلا به این شکل نیست. ما یک بار در زمان خودش، اون هم به دلیل انتظاری که در جامعه ایجاد شده بود و قبل از اون، ما 3 سال قبل از اون این حضور در ورزشگاه ها رو داشتیم. الان اصلا وقتش هم نیست، چون اصلا بحث ما راجع به این نیست. بحثی که ما مطرح کردیم این بود که بعد از 36 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام باید بتونه این موضوع رو مدیریت بکنه و بتونه سازوکار لازم رو برای حضور خانواده ها و زنان در بعضی رشته ها، نه در همه رشته های ورزشی، فراهم بکنه. این واقعا نمیدونم، حرف خیلی غیر واقع بینانه بوده که این بحثا رو داره دامن میزنه.
حسین قاضیان میگوید وقتی زنان بخواهند میتوانند.
زنها وقتی از خودشون عاملیتی نشون میدن، به پا میخیزن، خواستشون رو، طالباتشون رو میارن به عرصه، بقیه مجبورن باش کنار بیان، کم یا زیاد، امروز یا فردا. این اتفاقیست که در این 100 و چند سالی که جهان اسلامی با جهان مدرن ارتباط پیدا کرده کاملا مشهوده. یعنی شما در نظر بگیرید روحانیت که یه موقعی گوجه فرنگی یا دوش حمام یا رادیو یا ضبط صوت یا ماهواره یا امثال اینا رو حرام میدونست، کم کم در قبال همه اینها کوتاه اومده. امروزی کسی باور نمیکنه که یه روزی ممکن روحانیون با گوجه فرنگی یا با دوش حمام مخالف بوده باشن. سالهای بعدی هم دیگه همه فراموش خواهند کرد که سنت گرایان و به تبع اون دولتهایی که ممکن از این نوع سنت گرایی بخوان حمایت کنن، با دوچرخه سواری زنان مخالف بودن. بنابراین به میدون اومدن این مطالبات عملا طرف مقابل رو ناچار به کرنش و قبول خواسته ها میکنه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از که این بار هم همراه ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.